سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر قماندانی امنیه ولایت کندهار 9 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. یک مرد با استفاده از مواد محترقه یک استدیوی فیلم های انیمیشن را در شهر کیوتو در ژاپن با آتش کشید و 33 تن را کشت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت تا اکنون 2 کشته و 10 تن زخمی این رویداد به شفاخانه های مختلف این کشور انتقال داده شده است. مقامات امنیتی تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. جزئیات را تا لحظات بعد خواهید شنید. کمیته سویدن در افغانستان ابراز امیدواری کرده است که فعالیت دهها مرکز صحی در ولایت میدان وردک فردا شنبه دوباره آغاز شود. این کمیته روز چهارشنبه هفته جاری اعلام کرد که به خاطر تهدیدات طالبان 42 کلینیکش را در ولایت میدان وردک مسدود ساخته است. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه‌های این کمیته شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متنفذین قومی و بزرگان قومی با طالبان روز چهارشنبه دیدار داشتند و روز پنجشنبه یا دوباره در دفتر میدانشار با مسئولین کمیته سویدن و ریاست صحت عامه مجلس داشتند. زیاد امیدواری است که روز شنبه این کلینیکا دوباره برای مراجعین باز شوند.
به گفته کمیته سویدن، بعد از حمله هفته گذشته نیروهای افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند، طالبان به این کمیته هشدار داد که مراکز صحی‌اش را در ولایت میدان وردک مسدود سازد. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. حمدالله محب روز پنجشنبه در جریان سفر به ولایت پروان گفت:
اطمینان میدیم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان 6 ماه میزان سال جاری برگزار شود. ناامنی و تهدیدات شورشیان مسلح یک آزمون عمده در برابر انتخابات آینده در افغانستان محسوب می شود. پلیس سلواکیا برای یافتن 4 عضو اولین ارکستر دختران افغان ادامه دارد که آنها بعد از اشتراک در یک جشنواره محلی از هتل محله اقامتشان ناپدید شدند. گروه 35 نفری دختران افغان به نام ارکستر زهره روز شنبه 13 جولای در فستیوال پاهودا در شهر درینتین اشتراک داشتند. پلیس سلواکیا میگوید 4 عضو این گروه موسیقی روز یکشنبه 14 جولای از هتلشان لادرک شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید یک کشتی نظامی آمریکایی یک تیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سقوط داده است. این رویداد بعد از افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران رخ می‌دهد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در واشنگتن گفت کشتی جنگی USS باکسر بعد از آن یک تیاره بی پیلوت ایرانی را سقوط داد که این تیاره به 1000 متری این کشتی نزدیک شده و هشدارها را نادیده گرفت. به گفته آقای ترامپ، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می داند تا از پرسنل، تأسیسات و منافع خود دفاع کند. قبل از این حدود یک ماه قبل ایران یک تیاره بی پیلوت ایالات متحده را سقوط داده گفته بود که این تیاره وارد حریم هوایی آن کشور شده بود، اما ایالات متحده آمریکا میگوید این طیاره بر فراز آبهای بین المللی در پرواز بود. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میکشید شما میمیرید با استفاده از مواد محترقه مایع یک استدیوی فیلم‌های انیمیشن را در شهر کیوتو به آتش کشید. در نتیجه این آتش سوزی 33 تن کشته شدند. شاهدان به خبرنگاران گفتند متهم یک مرد 41 ساله که در این استدیو کار نمیکرد شناسایی شده و برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. به گفته مقامات 19 تن دیگر در نتیجه این آتش سوزی زخمی شدند که وضعیت صحی 10 تن آنها وخیم خوانده شده است. این رویداد که 18 جولای صورت گرفت مرگبارترین قتل دسته جمعی در دو دهه گذشته در ژاپن محسوب می شود. در سال 2001 میلادی یک متهم با آتش سوزی 44 تن را در شهر توکیو به قتل رسانید. یک آتش سوزی بزرگ دیروز 18 جولای در یک گودام ورنس و رنگ در شهر الماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، صورت گرفت. مقامات اداره خدمات عاجل قزاقستان میگویند برای خاموش ساختن این حریق دو هلیکوپتر، 67 کارمند و 27 موتر اطفائیه توظیف شدند. به گفته مقامات قزاقستان این آتش سوزی در منطقه جیتسو در شهر الماتا رخ داده است. مقامات اداره خدمات عاجل قزاقستان میگویند تلاش های کارمندان اطفائیه برای مهار ساختن و اطفای این آتش سوزی ادامه دارد. تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. مقامات کندهار میگویند در نتیجه حمله طالبان بر قماندانی امنیت این ولایت 9 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند.
9 تن افراد ملکی ما شهید شدن و 80 تن ما زخمی شدن افراد ملکی، که در بین از اینا 4 زن و 11 کودک هستند.
رئیس جمهور غنی در مورد زبان دری میگوید
زبان دری وسیله ایجاد قلمرو بزرگ فارسی است. افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات آمریکایی میگویند برای تامین امنیت ترانسپورت بحری در خلیج فارس با جدیت تلاش می شود. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است و در پروگرام آشیانه می شنوید.
زندگی خودم مقایسه میکرد با همشیریش، با کسای دیگه که مثلا وضع روزگار اقتصادشان خوب بودن، بین می خاطر یکان مشکلات های هست، بینشان جنگ و دعوای گپا بودن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت تا اکنون 2 کشته و 10 زخمی از این رویداد به شفاخانه های مختلف شهر کابل انتقال داده شده است. مقامات امنیتی تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در شهر کابل، را با خود در خط تلفن داریم و جزئیات این حادثه را از وی می‌شنویم. آقای پارسا سلام، خوش آمدید. بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت و آنچه را که بهار مهر، مشاور مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان، میگه انفجار ناشی از مواد تعبیه شده در یک واسطه نقلیه بوده که انفجار میکنه. و به گفته آقای مهر در این رویداد تا فعلا آمارها نشان میده که 4 نفر کشته شده و 4 نفر دیگه هم زخمی شده. اما وزارت صحت عامه افغانستان رقم زخمی ها را 16 تن میگه. تلاش کردیم با سخنگوی وزارت داخله و سخنگوی پلیس تماس بگیریم، اونا تا هنوز جزئیات ندادن و معلوماتی که ما داریم این است که انفجار زمان صورت گرفته که در داخل پوانتون کابل یک امتحان اختصاصی جریان داشته و کسایی که کشته و زخمی شدن گفته میشه کسایی هم بودن که شامل امتحان هم بودن. کوشش میکنیم جزئیات دقیق تر در مجله خبری بعدی به شنونده ها ارائه بکنیم.
آقای پارسا، تا هنوز مسئولیت این رویداد کس یا گروه به عهده گرفته یا خیر؟
در افغانستان بیشتر حملات را طالبان و داعش به دوش میگیرند. تا هنوز این دو گروه حداقل در این مورد واکنش نشان ندادن و صحبت نکردن. بله،
با سپاس از همکارم نصرت پارسا که در مورد انفجار صبح امروز در نزدیک دروازه ورودی پوانتون کابل از شهر کابل گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات ولایت کندهار میگویند در نتیجه حمله طالبان مسلح بر قماندانی امنیتی این ولایت 9 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. در این حمله 10 تن دیگر زخمی شدند که اکثریت آنها افراد ملکی هستند. عصر دیروز نخست یک موتر بمبگذاری شده در برابر دروازه قماندانی امنیتی کندهار انفجار داده شد. بعد هم شماری از مهاجمین به درگیری با نیروهای امنیتی افغان پرداختند. این حمله بعد از کشته شدن مهاجمان مسلح پایان یافت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حمله بر قماندانی امنیتی ولایت کندهار حداقل 11 تن به شمول 2 پلیس کشته و 80 غیر نظامی زخمی شدند. شماری از مهاجمین مسلح حوالی ساعت 4:30 عصر دیروز پس از انفجار یک موتر بمبگذاری شده در دروازه این فرماندهی به درگیری پرداختند. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت درگیری پس از کشته شدن هر 4 حمله کننده پایان یافت. احمدی درباره شماره تلفات این رویداد بیشتر گفت.
2 نفر پلیس ما شهید شدند، 3 نفر پلیس ما زخمی شدند، 9 تن ملکی افراد ملکی ما شهید شدند و 80 تن ما زخمی شدند افراد ملکی، که در بین از اینا 4 زن و 11 کودک هستند. به خاطر که همون فجار اول بسیار شدت داشت، به 4 اطراف کماندانی امنیه بسیار اولیا خسارات مالی دیدن، شیشه های خانه شان شکستن.
سخنگوی والی کندهار افزود 4 موتر باربری در گمرک این ولایت که در نزدیک کماندانی امنیه موقعیت دارد در اثر اصابت مرمی حریق شدند. از سوی دیگر احمد نوید که در جوار فرماندهی امنیه کندهار دوکان دارد، در گفتگو با خبرگزاری رویترز چشم دیدش را از این رویداد چنین قصه کرد. در جوار قماندانی دوکانداری میکنم. بالای قماندانی انفجار شد. چند سرباز و افراد پیاده زخمی شدند و توسط امبولانس انتقال داده شدند. من در دوکان نشسته بودم و حالا بیرون شدم. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. با وجود چندین دور گفتگو میان نمایندگان آمریکا و طالبان، از شدت حملات این گروه در افغانستان کاسته نشده است. هر دو طرف اخیراً گفتند که در 7th دور گفتگوهایشان در قطر به پیشرفت بنیادی دست یافتند. این حمله طالبان در کندهار که به گفته مقام‌ها در نتیجه آن بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد شده است، همچنان در حال است که حدود 2 هفته پیش اشتراک کنندگان نشست دیالوگ بین الافغانی روی رسیدن تلفات افراد ملکی در افغانستان به 0 توافق کردند. در این نشست 2 روزه در قطر نمایندگان طالبان و 1 هیئت از افغانستان اشتراک کرده بودند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان در مورد نفوذ مخالفان مسلح دولت در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که روز چهارشنبه در نتیجه تیراندازی یک عسکر نفوذی مخالفان مسلح در ولایت غزنی، عبدالمبین مجتبی، قمندان لوای سوم اردوی ملی، کشته شد. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید برای جلوگیری از افراد نفوذی مخالفان مسلح دولت در صفوف اردوی ملی تدابیر جدی روی دست دارند. قابل یادآوری است که حدود یک سال قبل جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه سابق قندهار، نیز توسط یک فرد نفوذی کشته شد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می دهد.
نفوذ مخالفان مصالح دولت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی نگرانی کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران و جرگه را برانگیخت، اما وزارت دفاع این موضوع را جدی نمی‌داند. محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی این جرگه، به رادیو آزادی می‌گوید مخالفان مصالح دولت برای اهداف مشخص افراد خود را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جابجا می‌کنند. طالبان در این کار بسیار پیشرفت کردند و دسترسی زیادی دارند. این برای حکومت و ما نگران کننده است، چون آنها به چهره های مهم خود را می رسانند. طالبان همیشه با استفاده از موقع افراد خود را جابجا کرده و به اهداف خود را می رسانند. این در حالی است که روز گذشته در نتیجه شلیک یکی از نفوذی های مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، عبدالمبین مجتبی، فرمانده لوای سوم اردوی ملی، کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، به رادیو آزادی گفته است این حمله را 2 تن در لباس اردوی ملی انجام دادند که از سوی سربازان اردوی ملی کشته شدند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته که این حمله از سوی یک از نفوذهای آنان صورت گرفته است. اولین باری نیست که مخالفان مصالح دولت افراد خود را در صفوف نیروهای امنیتی جابجا می‌کنند و افراد مهم امنیتی را ترور می‌کنند. سال گذشته در پی شلیک یک از نفوذهای مخالفان مصالح دولت در ولایت قندهار، جنرال عبدالرزاق، فرمانده امنی پیشین این ولایت، کشته شد. اما با این همه وزارت دفاع ملی میگوید در نتیجه عملی شدن برنامه خاص در 3 سال گذشته شمار نفوذی های مخالفان مصالح دولت در صفوف نیروهای امنیتی به 0 نزدیک شده است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت
این موضوع زیاد جدی و نگران کننده نیست. در سالهای پیش، 3-4 سال پیش، یک بحث نگران کننده بود. ما برنامه و تدابیر سخت‌تر اتخاذ کردیم و این برنامه عملا اجرا میشه. این برنامه سبب شده که از نفوذ خیلی گسترده دشمن در نظام در داخل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان جلوگیری صورت بگیره. ممکن نیست که دشمن بتونه با آسانی مثل سالهای پیش در داخل نیروهای امنیتی افغانستان نفوذ بکنه.
به باور کارشناسان، حکومت باید روند جلب و جذب نیروهای افغان را شفاف و دقیق بسازد تا از ورود افراد نفوذی جلوگیری شود.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، میگوید زبان دری زبان وصل مردم و مهد تمدن است، اما در افغانستان برای رشدیان کمتر کار شده است. آقای غنی در سخنرانیش در نخستین روز سمینار افغانستان گهواره زبان فارسی دری گفت داشته های فرهنگی مربوط به زبان فارسی دری در افغانستان بازسازی خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
فارسی دری، زبانی که از کوهپایه‌های پامیر، تخارستان کهن تا سرزمین هندوستان و زبان رسا و ساده فردوسی تا کوه‌ها و کوتل‌های بیدل را تسخیر کرده است و سایه فرهنگش را بر آنها گسترانده است. خیلی از پژوهشگران زبانشناسی هم خواستگاه و گهواره پرورش این زبان را سرزمین افغانستان امروزی می‌دانند. شمار از ادیبان و زبانشناسان با دایر کردن سیمینار زیر نام افغانستان گهواره زبان فارسی دری گرد آمدند تا بر چگونگی فراز و فرودهای فراراه این زبان سخن بزنند. رئیس جمهور غنی نیز در بخش از این سیمینار در سخنرانی زبان فارسی دری را زبان وصل مردم افغانستان می داند و می گوید کارهایی که در پیوند با رشد این زبان در افغانستان صورت گرفتند خیلی اندک هستند.
ضرورت عزیز که کشور که با مو اندازه که سر عباد امنیتی خود و عباد اقتصادی خود و سیاسی خود سرمایه گذاری می کنه، آل وقت اساسی ازی رسیده که سر فرهنگ خود سرمایه گذاری کنه. زبان دری وسیله ایجاد قلمرو بزرگ فارسی است. او قلمرو افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته. اگر با هم دیدگاه مشترک نداشته باشیم، هر نوع رشد اقتصادی ما را به هم وصل نمی‌کند. با افراطیتی که امروز سر و کار داریم، افراطیت گلوله جواب نمیده.
شمار از پژوهشگران و استادان پوهنتون‌ها برگزاری این گونه سمینارها را برای توحید دیدگاه‌ها و برداشتن گام‌های عملی برای رشد زبان فارسی دری مهم می‌خوانند. در همین حال محمد حسین یمین، رئیس کمیته برگزاری سمینار افغانستان، گهواره زبان فارسی دری و یکی از استادان فاکولته زبان و ادبیات فارسی دری پوهنتون کابل، از رئیس جمهور خواست تا مدال به نام مولانا بلخ ضرب زده شود.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت سازایی و گویایی تمدن‌ها امروز شناسنامه جوامعی است در محدوده‌های معین و دهاتن محقق دانشمندان مدان نامدار جامعه جهانی را به پژوهش در پیرامون این آثار واداشتند. از عمر ادبیات گرانبار و پهناور آن بیش از 1400 سال می‌گذرد.
سمینار سه‌روزه افغانستان گهواره زبان فارسی دری برای بزرگداشت از 100مین سالگرد استقلال کشور برگزار شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلب را در مورد تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان نوشته است. نشریه نوشته که همزمان با ادامه تلاش‌های واشنگتن برای صلح افغانستان، پنتاگون نگران است که این دو متحد آمریکا با ادامه زد و خورد میانشان در مناطق مرزی از هدف اساسی کمکاری در روند صلح است دور خواهند ماند. واشنگتن اگزامینر به گزارش تازه پنتاگون اشاره کرده که بر اساس آن حکومت‌های افغانستان و پاکستان همدیگر را به حمایت از گروه‌های تروریستی برای انجام عملات در مناطق مرزی متهم کردند. تازه‌ترین تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان در اول و دوم ماه می سال روان میلادی گزارش شد که در آن پاکستان ادعا کرد که بین 70 تا 80 تروریست بالای سربازان پاکستانی از خاک افغانستان حمله کردند. نشریه در ادامه نوشته است پاکستان در واکنش به این رویداد عملات راکتی را بالای قلمرو افغانستان انجام داد که در آن از کشته شدن 4 سرباز افغان گزارش شد. اما پنتاگون در گزارش گفته که رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان به این وضعیت به گونه سلامیز پرداخته و از وخامت آن جلوگیری کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر به نقل از بیل روگیو، مدیر مسئول نشریه لانگوار جورنال و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی نوشته که گفته است یک دلیل برای درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان این است که اسلام آباد هرگز نمیخواهد که افغانستان یک حکومت قوی داشته باشد. به گفته روگیو، حکومت قوی افغانستان به مثابه یک تهدید برای پاکستان است، به خصوص حکومتی که روابط دوستانه با هندوستان داشته باشد. نشریه به نقل از بیل روگیو در ادامه نوشته از امین رو پاکستان گروه طالبان را متحد نزدیکش می داند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نوشته که سرنوشت بیش از 35 میلیون افغان به شمول 300 هزار عضو نیروهای امنیتی افغان به زودی در میز مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر روشن خواهد شد. به نوشته روزنامه نیروهای امنیتی افغان جانهایشان را در خط اول برای دولت در خطر انداختند که برای دشمن بیش از حد اهمیت قائل است. نیویورک تایمز در ادامه نوشته که برخی از ناظران به این باورند که اردوی افغانستان تاکنون چندان کارا نبوده، با فساد و فقدان رهبری دچار است. بنان حکومت افغانستان هیچ گزینه دیگر بجز از رسیدن به یک توافق را ندارد. نیویورک تایمز و نقل از عبدالکبیر رسولی، یک تن از نیروهای امنیتی افغان در بدخشان، نوشته که گفته است چین و گفتگوها جریان دارد که طالبان با هیئت آمریکایی صحبت میکنند اما بالای سربازان افغان حمله میکنند. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیرش نوشته است که خدمات صحی افغانستان پس از مسدود شدن 42 کلینیک از سوی طالبان با تهدید مواجه شده. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده‌ها مرکز صحی خود را به روز سه‌شنبه در میدان وردک بست. طالبان این مراکز صحی را پس از آن تهدید کردند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر یک کلینیک در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک چندین تن به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شدند. روزنامه دیلی تلگراف گفته است بخش عمده میدان وردک که فاصله چندان با کابل پایتخت افغانستان در جنوب ندارد، با و شدت از سوی گروه طالبان کنترل می شود. به نوشته روزنامه بانک گروه های کمک رسان تلاش می کنند تا در درگیری ها بی‌طرف باقی بمانند، اما بعضن شاهد خشونت ها می شوند. اما به گفته دیلی تلگراف، گسترش فعالیت های طالبان در نقاط مختلف افغانستان به این معناست که آنها تأثیر قابل ملاحظه بر خدمات صحی دارند. روزنامه در ادامه گفته که گروه طالبان با تطبیق واکسین پولیو در افغانستان نیز مشکل دارند و تیم های واکسیناسیون را به جاسوسی برای نیروهای افغان و خارجی متهم می کنند.
مقامات آمریکایی میگویند در زمینه تامین امنیت ترانسپورت بحری در آب‌های خلیج فارس با جدیت تلاش می‌شود. یک قمندان عالی رتبه اردوی آمریکا روز پنجشنبه در عربستان سعودی گفت به خاطر تضمین حق آزادی کشتیرانی با متحدین ایالات متحده آمریکا گفتگو می‌شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
با دنبال حملات اخیر بر کشتی‌های تجاری در خلیج که ایران به دست داشتن در آنها متهم شده است، جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، به روز پنجشنبه گفت در راستای تضمین امنیت بحری در آب‌های استراتژیک خلیج با جدیت تلاش می‌کنند. جنرال مکنزی در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیک شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به خبرنگاران گفت در حال حاضر روی اهمیت حق آزادی کشتیرانی در شرق میانه با جامعه جهانی سرگرم گفتگو هستند. او همچنین گفت با متحدین خود به شدت کار میکنند تا یک رای حل دریافت شود که انتقال نفت و دیگر اشیای ضروری از این منطقه به طور آزاد و مسئول صورت گیرد. این اظهارات فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در حال است که جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لوی دریسیزان این کشور، هفته گذشته گفت ایالات متحده روی طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی برای تضمین امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز و باب المندب کار می‌کند. پس از حملات بر شماری از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان، تنش‌ها در منطقه خلیج در هفته‌های اخیر بالا گرفته است. آمریکا و عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کرده‌اند، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته گفت امیدوار است که بیش از 20 کشور به شمول امارات متحده عربی و عربستان سعودی در راستای امنیت ترانسپورت بحری مشترکاً کار کنند. جنرال مکنزی گفته است که ایالات متحده با متحدین نزدیکش روی این موضوع غور می‌کند که آزادی کشتیرانی در راه‌های استراتژیک آبی به شمول تنگه هرمز تضمین شود. او این گزارش شبکه تلویزیونی CNN را تایید نکرد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌خواهد 500 سرباز به عربستان سعودی اعزام کند. ایالات متحده در ماه می اعلام کرد که برای مقابله با تهدید احتمالی ایران 1500 سرباز به شرق میانه می فرستد. قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا یک روز پس از آن به عربستان سعودی سفر کرد که کنگرس ایالات متحده برخلاف فروش اسلحه به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار برای عربستان سعودی و دیگر متحدین رای داد. اما گمان می رود که رئیس جمهور ترامپ این تصمیم کنگرس را ویتو کند.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز به شماره پیامگیری این رادیو گذاشتید.
از پیام های شما
تشکر. به نظر ما در این اواخر نقش خانما در حکومت زیاد شده و از نظر ما، از نظر اجتماع در کل، نقش خانما در بدن حکومت خیلی مؤثر است، خیلی مفید است.
انجیل آرزو هستم، کارمندی یکی از دفاتر خصوصی. به نظر ما امی که در دوران حکومت وحدت ملی خانم‌ها زیاد آیر شدن به پوزیشن‌های بلند، من فکر می‌کنم که نی امیدواری را بر منشان میته که حکومتی که بعد از حکومت وحدت ملی بیاد در قسمت سطح اشتراک خانم‌ها در حکومت توجه خواهد کردن و اونا را شاید پوزیشن‌های بلندتر از اینا را بتن. و من فکر می‌کنم که خودش یک راهی است برزی که ما ثابت بسازیم اما فکری که ما فکر میکنیم که خانم‌ها در جامعه 50% رول دارن، اما به اثبات برسه و خانمان بتانن که رول خود و مفیدیت خود به اثبات برسن. اما فکر میکنم که امیدوار کننده هستی گام های حکومت وحدت ملی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صبح امروز یک انفجار در نزدیک دروازه ورودی پوهنتون کابل صورت گرفت. کمیته سویدن در افغانستان ابراز امیدواری کرده است که فعالیت دهها مرکز صحی این کمیته در ولایت میدان وردک فردا دوباره آغاز شود. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. جستجوی پلیس سلواکیا برای یافتن 4 عضو اولین ارکستر دختران افغان ادامه دارد. آنها بعد از اشتراک در یک جشنواره محلی از هتل محل اقامتشان ناپدید شدند. کار اعمار یک مارکت بزرگ میوه خشک در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید یک کشتی نظامی آمریکایی یک تیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سقوط داده است. پلیس ژاپن میگوید یک مرد در حالی که فریاد میکشید شما میمیرید، با استفاده از مواد محترقه یک استدیوی فیلم را در شهر کیوتو به آتش کشید و در نتیجه آن 33 تن کشته شدند. یک آتش سوزی بزرگ دیروز در یک گودام ورنس و رنگ در شهر آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، صورت گرفت و تا اکنون ادامه دارد. گلنارا کریموفا دختر اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان از زندان توسط امبولانس انتقال داده شده است و ایالات متحده آمریکا بر دو والی سابق و دو رهبر شبه نظامیان عراق تحریم ها را وضع کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برخی از خانواده ها اطفالشان را که معلولیت شدیدی جسمی و ذهنی دارند در بعضی از محلات شهر هرات رها کردند. این اطفال بی سرپرست اکنون در یکی از مراکز حمایت از افراد دارای معلولیت در مرکز شهر هرات به سر می برند. مسئولان دفتر صاحبی حقوق بشر نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواستند که برای حمایت از این اطفال اقدامات فوری کند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
این صدای میلاد یک تن از اطفال معلول است که از سوی بستگانش 7 ماه پیش در سطح شهر هرات رها شده بود. او حدود 7 سال سن دارد و توانایی صحبت کردن و راه رفتن را ندارد. دوران خردسالی این طفل بدور از کانون خانواده روی یک از چپرکت‌های بنیاد خیریه پیر هرات سپری می‌شود. این بنیاد در بخش مراقبت و نگهداری افراد دارای معلولیت در هرات کار می کند. عبدالعلی بارگزی مسئول بنیاد خیریه پیر هرات می گوید آمار اطفال معلولی که از سوی والدینشان در سطح شهر هرات رها می شوند با گذشت هر روز زیاد می شود، اما به دلیل کمبود بودجه و امکانات میزان جذب اطفال معلول در این بنیاد محدود شده است.
در حال حاضر بیش از 10 طفل دارای معلولیت شدید فیزیکی و فکری به بنیاد خیریه پیر هرات از اونها نگهداری و مراقبت میشه که متاسفانه به خاطر کمبود امکانات و ناتوانی نداشتن پرسنل و ناتوانی مرکز ما از پذیرش این اطفال دیگه معذور هستیم.
روایت زندگی چندین طفل معلول در بنیاد پیر هرات سخت دردناک است و شماری از این اطفال به مراقبت‌های ویژه ضرورت دارند. این اطفال معلول در شفاخانه ها، زیارتگاه ها و در کنار سرک ها در شهر هرات رها شدند و هیچ اطلاعی در مورد بستگانشان وجود ندارد.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می‌شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متعلق از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا دختران در دوران نامزدی می توانند تصمیم به ادامه و فسخ نامزدی بگیرند؟
در همین مدت زمان اینا از دیدگاه قانون اسلام صلاحیت
در صورت فسخ نامزدی روی بعضی از ملحوظات چی آینده در انتظار دختران خواهد بود؟
و نام دختر یک قسم بد که در سر دیگر چی تکلیف روانی پیدا کرد که مادر
راه های حل و پیشگیری از این مشکل چیست؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع گزارش را همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است که بعد از آن در کنار نظریات مردم مصاحبه را با یکی از مشاوران امور خانوادگی نیز با شما شریک می سازیم.
آیا با دختران برخورده این که از دوران نامزدیشان ناراضی هستند و با آن هم به این رابطه ادامه می تن و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج می کنن و خانواده ای را نیز تشکیل می تن؟ اما در جامعه سنتی افغانستان از هر جهت دختران تا چه حد این موارد ضرر می کنن؟ به خصوص وقت نخواهند با نامزدی که دارای یک سلسله عیب ها و مشکلات است ازدواج کنن. خانم ستاره که 29 سال عمر داره یکی از این زنان متضرر است.
وقتی که نامزد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از یارسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که تو ایره ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که یارسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست، دکچوری گرفته بودم این گوشاره چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از اونا چطور میشه، مثلا پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفتم میشه نامزدی مرحله برای شناخت هرچی بیشتر دختر و پسر و خانواده های اونا است و صرف یک تعهد اخلاقی است تا با استفاده از او فکر و تحلیل دقیق نموده و دورنمای زندگیشان را شکل بدن، زیرا رفتار متقابل نامزدها نقش مهم در زندگی آینده اونا داشته میتونه. از همین لحاظ قانون هم به زن و مرد حق میده تا در صورت مشکلات میان دختر و پسر از نامزدی انصراف کنند. اما در خانواده های افغان قرار معلوم این رابطه از همان آغاز بر بسیاری از دختران تحمیل میشه و مکلف به ادامه او دانسته میشن. جدا شدنشان نیز عیب و ننگ تلقی میشه. نرگس باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از یکی از دختران قومی شوهرش میگه اگر فسخ رابطه نامزدی صورت بگیره چی از جانب پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیره.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود، بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر از یاد مردم تا نمیدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که روشا و روز بودیم، یک دختر خوب من خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم، اگر نامش بد شد دیگه.
گفته میشه فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه‌ای داشته و قیودات را بالای دختر وضع میکنه. اگر نامزدی را جانب دختر رد کنه، بر علاوه بدنام شدن از جانب پسر مورد تهدید قرار میگیره و اگر پسر رابطه نامزدی را فسخ کنه، باعث از بین رفتن مناسبات اونا میشه. گلغنچه اسم مستعار یکی از دختران است که میگه از دوره نامزدیش